اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. رویا زمانی هستم و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را با امید صحت و سلامتی شما عزیزان آغاز میکنم و در ابتدا مشروع خبرها را از هاشم حبیب زاده میشنوید.
با عرض سلام. صدر اعظم پاکستان میگوید که کشورش نمیخواهد قربانی خونریزی های افغانستان شود یا برای دیگران بجنگد. شاهد خاقان عباسی روز گذشته در مجمع عمومی ملل متحد به صراحت استراتژی جدید رئیس جمهور آمریکا در افغانستان را مورد انتقاد قرار نداد، اما نارضایتی خیش را در این قبال اظهار داشت. او گفت که کشورش برای نقش داشتن در مبارزه ضد دهشت افغانی جهانی قربانی داده و رنج برده است و درست نیست که برای بنبست سیاسی یا نظامی افغانستان مقصر شناخته شود. او گفت که پاکستان آماده نیست جنگ افغانستان را در خاک خودش بجنگد. آقای عباسی همچنان افزود که پاکستان از استراتژی ناکام حمایت نمی کند که باعث رنج بیشتر مردم افغانستان و پاکستان و سایر کشورهای منطقه شود. مقامات افغان و آمریکایی از دیر زمان پاکستان را برای اندازی سیاست دوگانه متهم کرده و گفتند که شبکه استخباراتی آن کشور با تندروان رابطه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان توافق کردند که شرکت‌های آمریکایی در بخش انکشاف منرال‌های نادر افغانستان کمک کنند. جزئیات بیشتر این خبر را از رویا زمانی می‌شنویم.
قصر سفید با نشر اعلامیه گفت که دو رهبر توافق کردند که چنین ابتکار می تواند شرکت‌های آمریکایی را در بخش انکشاف مواد کمک کند که برای امنیت ملی کشور با اهمیت است و در عین حال اقتصاد افغانستان نیز رشد خواهد کرد و باعث کاریابی در هر دو کشور خواهد شد. بیانیه قصر سفید حاکی است که با این اقدام تا حد بار کمک‌های آمریکا در حال کاهش خواهد یافت که افغان‌ها بیشتر به خود متکی خواهند شد. رؤسای جمهور افغانستان و ایالات متحده همچنان تعهدشان را بر تطبیق کامل استراتژی جدید آمریکا در قبال جنوب آسیا به منظور شکست تروریسم اظهار داشتند.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، کیم جونگ اون رئیس جمهور کره شمالی را پس از آن مرد دیوانه خواند که او به آزمایش قریب الوقوع بم هیدروژنی در اقیانوس آرام اشاره کرد. آقای ترامپ با نشر توییت گفته است که کیم جونگ اون که بدون شک یک مرد دیوانه است و با گرسنگی یا کشتن مردمش هیچ مشکلی ندارد، به گونه بی سابقه به آزمایش گرفته خواهد شد. آزمایش جدید بم هیدروژن را رئیس جمهور کره شمالی در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ اعلام کرد که گفته بود ایالات متحده کره شمالی را به گونه کامل از بین خواهد برد. رقم تلفات ناشی از زلزله مخرب در مکسیکو به 286 نفر رسید. مقامات میگویند که شمار زیادی از افراد هنوز هم ناپدیدند و ممکن شمار تلفات افزایش یابد. تیم‌های نجات در مکسیکوی مرکزی از روز سه‌شنبه به این سو در زیر آوار ساختمان‌های ویران شده در تلاش نجات افرادی‌اند که ممکن هنوز هم زنده باشند. حکومت مکسیکو دیروز ماتم ملی سه روزه را در آن کشور اعلام کرد. اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی روز گذشته به منظور کمک با حکومت مکسیکو یک تیم 60 نفری مجهز نجات و تجهیزات طبی را به مکسیکو سیتی فرستاد. در اثر غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در سواحل بحیره سیاه ترکیه 15 نفر کشته و 15 نفر دیگر هنوز هم ناپدیدند. جزئیات بیشتر این خبر را از سحر عظیمی بشنویم.
قایق‌های محافظین ساحلی و کشتی‌های تجارتی حداقل 38 پناهجوی دیگر را در حال نجات دادند که کشتی ماهیگیری حاملشان در 200 کیلومتری شرق استانبول غرق شد. تا حال در مورد هدف نهایی کشتی و هویت پناهجویان معلوماتی در دست نیست، اما بیشتر پناهجویانی که از این مسیر سفر می‌کنند اتباع افغانستان، سوریه و عراق هستند که می‌خواهند در کشورهای اروپایی پناهنده شوند.
ادامه اخبار رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز جمعه گفت که کشورش توانایی‌های میزایل‌های خود را تقویت خواهد کرد و در این راستا از هیچ کشور اجازه نخواهد گرفت. آقای روحانی این موضوع را در یک رسم گذشته نظامی در تهران بیان کرد، جایی که بر اساس گزارش‌های خبری حکومت ایران یکی از میزایل‌های بالستیک تازه تولید شده ایران موسوم به خرمشهر به نمایش گذاشته شد. میزایلی که قادر است فاصله 2000 کیلومتر را طی کند و توانایی حمله چندین نو کلاهک را دارد. اظهارات رئیس جمهور روحانی پس از آن بیان شد که سه‌شنبه گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اجلاس عمومی ملل متحد گفت که ایران سیستم میزایل های خود را تقویت می کند و تهران را با گسترش خشونت ها در یمن، سوریه و سایر کشورهای شرق میانه متهم کرد. و چشم طوفان ماریا صبح امروز به جزایر ترکس و کایکوس رسید. شدت باد این طوفان 205 کیلومتر در ساعت گفته شده است. جنوب شرق جزیره بهاماس نیز به شدت این طوفان را تجربه خواهد کرد. طوفان ماریا بارانهای شدید را در پورتوریکو و جمهوری دومینیکن با خود داشت. طوفان ماریا در سراسر جزایر کارائیب جان 10 نفر را گرفته، خسارات مالی هنگفت را به بار آورده و جریان برق و مخابرات را در جزایر متعدد قطع کرده است. شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این برنامه. قرار است که عبدالعبدالله رئیس اجرایی افغانستان با شماری از اعضای کابینه و تاجران افغان در هفته آینده به هند برود. از سوی دیگر، اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان مشکلات موجود تجارتی بین دو کشور را در این سفر مطرح خواهد ساخت. خیرالله رسولی در این مورد گزارش می دهد.
گسترش دهلیز هوایی میان افغانستان و هند، جستجوی سرمایه گذاری برای تسریع روند فعالسازی بندر چابهار، افزایش روابط تجارتی و سرمایه گذاری، بیشتر شدن تعاملات تاجران دو کشور و تسهیل شرایط ویزای تجارتی از جانب هند برای تاجران افغان، عمدترین توافقات نشست مشارکت استراتژیک میان افغانستان و هند بود که در 11 سپتامبر صورت گرفت. حالا توقع می رود که این توافقات جنبه عملی پیدا کند و قرار است عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان هفته آینده به هند برود. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت برخی وزیران و 200 تن از تاجران افغان آقای عبدالله را در این سفر همراهی می کنند. آقای فیصل افزود که این سفر به تاریخ 27 ماه روان میلادی صورت می گیرد و هدف آن تقویت و گسترش روابط اقتصادی است.
پدې سفر کې به د هندستان لمړي وزیر سره لیدنه ولري، همدارنګه به د هندستان
در این سفر با نخست وزیر هند دیدار خواهد داشت. همچنان با مسئولین شرکت های تجارتی نشست خواهد داشت تا برای ایجاد روابط مشترک تجارتی یا هم تقویت آن بحثایی کنند. در کنار آن، در نمایشگاه مشترک تجارتی افغانستان و هند که به حمایت مالی و تکنیکی USAID ایجاد شده است، شرکت خواهد کرد. معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان افزود که این سفر 3 روزه است و ممکن بر علاوه دیدار با نخست وزیر و تاجران هندوستان با برخی اعضای کابینه آن کشور و احتمالاً رئیس جمهور هند نیز آقای عبدالله دیدار و گفتگو کند. از سوی دیگر، اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان حضور 200 تاجر را در این سفر رئیس اجرایی فرصت برای تبادل تجارب و سرمایه گذاری میان افغانستان و هند می داند. خانجان الکوزای، معاون هیئت عامل این اتاق، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت کنفرانس بزرگ از تاجران افغان و هندی نیز برگزار خواهد شد. اما چه مسائلی در این کنفرانس بحث خواهد شد؟ آقای الکوزای در پاسخ گفت
یکی بر دری موضوعات باندې په عمده شکل باندې ډیر زیات بحث وشي او چالشونه او ننګونې چې
در این جریان روی سه موضوع عمده بحث خواهد شد. آن مشکلاتی که در رابطه با تجارت موجود است، تاجران در مورد آن پرسش های را مطرح خواهند کرد. برخی خواسته های دارند. در بخش تجارت، تجارتی که میان افغانستان و هند بین 500 تا 600 میلیون دلار در سال است، افزایش آن به 1 میلیارد دلار است. همچنان مشکلات ترانزیت میان افغانستان و هند است که روی آن بحث خواهد شد.
آقای الکوزای همچنان افزود معلومات در مورد فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان بخش دیگر است که در این سفر مطرح می گردد. با گفته آقای الکوزای، سکتور خصوصی افغانستان در نمایشگاهی که قرار است برگزار شود 30 غرفه دارد که قالین، نباتات طبی، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، میوه تازه و خشک افغانستان به نمایش گذاشته خواهد شد. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه در دیدارش با سوشما سواراج وزیر خارجه هند روی امنیت منطقه، مبارزه با تروریسم و گسترش همکاری‌های تجارتی میان دو کشور نیز بحث کردند. بر بنیاد خبرنامه ارگ در این دیدار آقای غنی گفته است رئیس اجرایی در جریان سفرش به هند با تاجران و سرمایه گذاران هندی در مورد فرصت‌های سرمایه گذاری در افغانستان، توسعه زراعت، سرمایه گذاری بشری، مدیریت آب و توسعه دهلیز هوایی میان دو کشور گفتگو خواهد کرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، مقام های اردوی افغان در غزنی میگویند که مراکز گروه طالبان در این ولایت عصر دیروز هدف حملات هوایی نیروهای افغان قرار گرفته و برای جزئیات بیشتر ظفر بامیانی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا را روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای بامیانی، آواز ما را میشنوین؟ سلام بر شما.
بله، سلام به شما و شنونده عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. بله، میشنوم.
آقای بامیانی، لطف کنین از آخرین جزئیات این حملات هوایی نیروهای افغان معلومات بدین.
بله، تا شما فرمودین حملات نیروهای هوایی افغان و همچنان نیروهای زمینی اردو، پلیس، امنیت ملی، نیروهای مشترک و قوای امنیتی افغان از سه روز به این طرف به شکل گسترده در ولسوالی های ناامن ولایت غزنی رو اندازی شده که مقام های اردوی افغان در ولسوالی در ولایت غزنی گفتند که به صدای آمریکا گفتند که این عملیات دستاورد های خیلی خوبی برای نیروهای امنیتی افغان داشته و برای سرکوب کردن هراس افغانان در این ولایت. از جمله حنیف رضایی سخنگوی لوای سوم قول اردوی 203 تندر در ولایت غزنی گفت به صدای آمریکا گفت که حملات عصر روز گذشته، یعنی پنجشنبه گذشته، تلفات سنگینی بر نیروهای بر گروه طالبان وارد کرده که 17 جنگجوی خارجی شامل این تلفات بوده، به شمول از 23 تن دیگر از افراد طالبان در ولسوالی ناوه ولایت غزنی که تقریبا این ولسوالی یکی از ولسوالی های ناامن ولایت غزنی است و از حدود 10 سال به این طرف تحت کنترل گروه طالبان قرار داره.
و آقای بامیانی
ببخشید،
آقای بامیانی، صرف در این ولسوالی ناوه ای حملات هوایی صورت گرفته یا در ساعات دیگه غزنی هم حملات هوایی نیروهای افغان صورت گرفته؟
حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان روز گذشته، تلفات را که من خدمت شما و شنونده عرض کردم، روز گذشته در ولسوالی ناوه بوده، اما این حملات که شامل یک عملیات میشه زیر نام عملیات نور که شامل عملیات خالد از طرف وزارت دفاع افغانستان در اوایل سال جاری را اندازی شده، شامل از این عملیات میشه، از 3 روز به این طرف را اندازی شده که در ساحات مختلف در ولسوالی های مختلف ولایت غزنی است. از جمله در ساحه اسفندهی که در حومه مرکز شهر غزنی واقع شده این حملات انجام شده و همچنان در ولسوالی های ناامن دیگر غزنی مانند دهیک، زنخان و سایر ولسوالی ها. من تماس هایی که با مسئولین امنیتی داشتم، اونا گفتن که حملات این عملیات ادامه داره، حملات هوایی قوای امنیتی افغان و همچنان عملیات زمینی در روزهای آینده ادامه خواهد یافت و هدف از راه اندازی عملیاتی است تا هراس افغانان و گروه طالبان که در ولایت غزنی حضور گسترده دارند بیرون رانده شود. و همچنان بعد از ظهر امروز، تقریبا ساعت قبل که ما با مسئولین قلی اردوی 203 تندر در ولایت غزنی تماس گرفتم، اونا گفتن که بعد از ظهر امروز از سر حملات زمینی و هوایی قوای امنیتی افغان در ساحات مرکز شهر غزنی، در ساحه زیارت، در ساحه اسفندهی و همچنان در برخی بخش‌های دیگر حدود 8 هراس افغان کشته شده و همچنان در ولسوالی مقر ولایت غزنی تعداد از مخالفین مسلح با در آمدن و همچنان تعدادشان تلف شده. و در ولسوالی ناوه ولایت غزنی که از 10 سال به این طرف تحت کنترل طالبان است. هم مقامات ادعا دارند که در این ولسوالی مراکز مهم اکمالاتی و نظامی گروه طالبان موقعیت داره و حتی اونجا خارجی ها هستند. به خصوص مقامات پیشین پلیس ولایت غزنی با صدای آمریکا گفته بودند که بخش آموزش از اینا را افراد خارجی و اتباع خارجی پاکستانی به عهده داره و مراکز مهمی از اینا تحت حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان قرار گرفته و مسئولین امنیتی در غزنی گفتند که این عملیات در روزهای آینده هم انجام خواهد شد و ادامه خواهد یافت و هدف در مجموعی است که حراس افغانان از این ولایت از ساحات ناامن ولسوالی های دهیک، مقور، زنخان و همچنان ولسوالی اندر غزنی و بیرون رانده شد و همچنان ولسوالی نوای غزنی را زیر حملات هوایی قرار دادن.
آقای بامیانی، یک جهان تشکر از شما.
تشکر از شما.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، شنوندگان گرامی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد تغییر قانون ذاتی افسران اردو و سایر نهادهای نظامی و امنیتی معلومات داده گفته است که این پلان و طرح هنوز نهایی نشده، در صورت منظوری در ظرف 18 ماه در 3 مرحله مورد تطبیق قرار می گیرد. شرح بیشتر را در مورد از عبدالحی ورشان می شنوید.
مقامات در وزارت دفاع ملی افغانستان بر روز جمعه نگرانی پارلمان کشور که با تطبیق شدن طرح جدید آوردن تغییرات در قانون ذاتی افسران اردوی ملی و نهادهای امنیتی که سن تقاعد پایین آورده می شود و در نتیجه آن بیشتر از 50,000 تن از افسران و منصوبین با تجربه از نهادهای دفاعی و امنیتی به تقاعد سوق گردیده، خلای بزرگ در این نهادها به وجود خواهد آمد، پاسخ داده می گویند که جای نگرانی نیست، هیچ گونه خلا به وجود نمی آید. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی بر روز جمعه در جواب نگرانی پارلمان و کارشناسان امور نظامی و امنیتی راجع به طرح جدید تغییرات در قانون ذاتی افسران گفت که اولا این طرح هنوز نهایی نیست و در صورت نهایی شدن هم به تمام مسائل آسیب پذیری آن توجه شده است و کدام فشار خاص بالای اردو نمی آید.
تر اوسه نهایی شوی نده، در دیت طرح لمخه پر اردو کن فشار نرد.
تا کنون نهایی نشده است. مطابق این طرح که در 18 ماه قابل تطبیق می باشد و کدام فشار بالای اردو وارد نمی شود و همه جوانب آسیب پذیری آن توجه شده است. به موجب جنرال وزیری این پلان در مدت 18 ماه آینده قابل اجرا است و در 3 مرحله مختلف مورد تطبیق قرار می گیرد. در مرحله اول کسانی به تقاعد سوق داده می شوند که در احتیاط بسر می برند و یا در بستهای پایین ایفای وظیفه می کنند و بجای آن جوانان تحصیل کرده که همین اکنون به تعداد 5,000 تن در قوای رزرو موجودند استخدام می شوند و به این وسیله بیلانس در اردو برابر می شود و کدام خالیگاه به وجود نمی آید. سخنگوی وزارت دفاع در پاسخ به خالی شدن افراد با تجربه از نهادهای امنیتی گفت که مطابق طرح جدید وزیر دفاع و سایر مسئولان نهادهای امنیتی این صلاحیت را دارند که به تعداد 30% از افراد واجد شرایط تقاعد را که بسیار به آن نیاز باشد حفظ بکنند و به تقاعد سوق ندهند. اما کارشناسان امور نظامی که از خالی شدن اردو از افراد کارکشته و با تجربه کماکان نگرانند و صلاحیت وزیر برای حفظ 30% از افراد واجد شرایط تقاعد را هم روزانه دیگری برای فساد میپندارند. جنرال متقاعد عتیق الله امرخیل، سابق استاد در حربی پانتون، میگوید که تاریخ اردو در تمام جهان با خون نوشته میشود و ترفیع و تقاعد قانون است و در هر حالت سفر یا حضر، جنگ یا صلح، مگر مسئله مهم عمل کرده است که چگونه تطبیق میشود.
موضوع اساسی سر عمل کرده است. بله. اگر به عوض اشخاص افرادی که منفصل میشه از اردو، به عوض اشخاص با تجربه، کارکن، کارکشته و مامسلک در او جمعه جای از اینا رو پر میکنه، مشکل نیست. را ترفیع و تفاوتی قانون است. متاسفانه تو باشه که باز یک تعداد اشخاص افرادی تر هر داده باشه، باز اولادای خود، قوم خیش خود، باز در او جمعه را واضح که پس که اینجا خلای بسیار بزرگ به وجود میاد.
جنرال امرخیل در مورد آوردن تغییرات در قانون ذاتی افسران ابراز شک نموده، میگوید که اگر این طرح به خاطری باشد که افراد خود را به قدرت برسانند و یا برای اولادهای خود طرح کرد کرده باشند یک فاجعه است. واقعا خالی شدن بیش از 50,000 تن از افراد مسلکی و با تجربه از نیازهای دفاعی و امنیتی پیامدی ناگوار دارد. به باور آقای امرخیل تلفات زیاد می شود، اداره از بین می رود و فساد به اوج خود می رسد. مهمتر از همه چیزی که در جنگ مهم است قماندانیت است که با این طرح از بین خواهد رفت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، باید یادآور شویم که در برنامه صحی امشب رادیو آشنا موضوع برنامه از پیشگیری از خودکشی در نزد انسان‌ها به ویژه جوانان و نوجوانان. امیدوار هستیم که شما هم در این برنامه سهیم شوید. در ادامه گزارش ها، انستیتیوت صلح افغانستان در آستانه روز جهانی صلح و همزمان ارائه گزارش این انستیتیوت در مورد پیشرفت ها، چالش ها و پیشنهادات در عرصه صلح با تاریخ اول میزان سال جاری کنفرانس برگزار می کند که در آجندای آن موضوعات از جمله سهم زنان و اهمیت تدریس مضمون صلح در مقطع تحصیلات عالی شامل است. همکارم سحر عظیمی مصاحبه داشته با محمد بشیر عاطف، معاون انستیتیوت صلح افغانستان، که وی در مورد جای دادن مضمون به نام صلح در نصاب تعلیمی کودکان در مراحل ابتدایی زیر نظر وزارت معارف اشاره داشته که جزئیات آن را تقدیم شما میکنم.
تشکر کنم با افتخار روز بین المللی صلح برگزار میشه در کابل. حاوی چند نکته مهم است. اولی که این کنفرانس افتخارش است انستیتیوت صلح افغانستان به عهده داره. البته از این کنفرانس اعضای شورای عالی صلح، نهادهای مدنی، ارگانهای دولتی و غیر دولتی و همچنان بزرگان قوم و شخصیت هایی که در رابطه به صلح کار کردن و علاقه‌مند هستن، من جمله استادان پوهنتون و اکادمی علوم، محققین شرکت میکنن.
بله بسیاری. در مورد افرادی که تصمیم میگیرن که به روند صلح بپیوندن، از نظر انستیتوت شما، از نظر ارگانهای محلی و ارگانهای قضایی، آیا افراد برای یک مدت زیر نظر باقی میمانند یا به مجردی که افراد به پروسه صلح پیوند پیدا کردن تمام امتیازاتی که هر شهروند افغان دیگر برخوردار است او هم برخوردار هستند؟
خب یکی از مسائلی که در بخش پیشنهادات انستیتوت صلح فردا اعلام خود شده می است که او تعداد افرادی که از جنگ دست میکشند و به پروسه صلح میپیوندند از دو نقطه نظر باید مورد حمایت قرار بگیرند. اول از لحاظ معیشت، کار، زندگی، امنیت و مسئولیتشان، و دوم از لحاظ کار دوامدار فکری با اونا باید مورد توجه قرار بگیرن. از یک طرف باید آموزه های جدید هر زیرتر بیاموزن، با اونا از لحاظ فکری بیشتر کار صورت بگیره، از لحاظ سیاسی، تا خودشان به یک انطور فعالی تبدیل شوند که بتانن دیگرها را دعوت بکنن به پروسه صلح.
در اجندای کنفرانس صلح در مورد تدریس مضمون صلح در پوهنتون ها صحبت شده. آیا در مورد کودکان و اطفال افغانستان در مقطع ابتدایی و متوسطه شما و انستیتوت شما کدام برنامه مشخصی داره که کودکان را در افغانستان باید اول با صلح آشنا کنیم پیش از اینکه او را برای تحصیلات عالی روان کنیم در آینده، یا برنامه مشخصی در مورد کودکان در نظر گرفته شده از سوی انستیتوت صلح یا خیر؟
بله، نکته بسیار جالب است. پیشنهادی را که ما از 6 ماه به این طرف در بعضی از مجالس مطرح کردیم و فردا بازم به صورت بسیار جدی مطرح میشه است که مضمون به نام صلح نخست در و بعدن در مؤسسات تحصیلات عالی در نظر گرفته شده و این همانی که از معارف و وزارت تحصیلات به صورت جدی و مصرحانه خواستیم که فردا این مسئله دوباره تجدید میشه در حضور شورای عالی صلح که اونا این وارد نصاب تعلیمی مکاتب و پوهنتون ها بسازن. انستیتوت صلح حاضر است بدون هیچ گونه امتیازی در قسمت تهیه نصاب هم برای مکاتب و هم برای پوهنتون ها سهم بگیره و همکاری هم جانبه بکنه با این هر دو وزارت.
بسیار عالی. و در موردی که شما در مورد سهم زنان در پروسه صلح صحبت کردین، جدا از ولایت بزرگ افغانستان، نظر به بافت اجتماعی که ما داریم، آیا فکر میکنین تا چی اندازه انستیتوت صلح میتونه تاثیرگذار باشه در ولایات و قریه ها و قصبات؟ آیا حضور زنان تا چی اندازه میتونه کمک کنه، یا اصلا حضور دارن خانم ها در مناطق برای ایجاد صلح یا خیر؟
یافته های ما، تحقیقات ما نشان میده، چون ما در این جامعه زندگی میکنیم، که در یک فامیل نقش یک مادر، نقش یک خانم، نقش یک خواهر تا چه اندازه تاثیرگذار است در تصمیم گیری ها. و این مسئله در سالهای اخیر بدبختانه از نظر افزوده بود. ما به اساس روابطی که داریم با نهادها در تمام وزارت افغانستان این را درک کردیم، و شاید این مسئله فردا به صورت جدی مطرح هم باشد، که هر گاه نقش زنها در پروسه صلح بلند بره، ما بتانیم خانم ها را از حالت غیر فعال در عرصه صلح و خصوص در ولایت افغانستان با حالت اکتیف یا فعالش تبدیل بکنیم، اونا از طریق فامیل ها میتونن جلو بس و از خشونت ها را بگیرن، مانع مرد های شوند که بدون انگیزه درست سیاسی وارد جنگ میشن و از طریق گروپ های استخدام میشن و در کشورشون میجنگن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و شنوندگان گرامی، در هفته های اخیر تا اندازه به محبوبیت رئیس جمهور دونالد ترامپ افزوده شده است. جیمز مالن، خبرنگار صدای امریکا، در مورد گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
رئیس جمهور بیشتر هفته را در نیویورک سپری کرده و در آنجا در ملل متحد خطابه ایراد کرد که نمودار مسائل است که در دوران مبارزات انتخاباتیش روی آنها تاکید می‌ورزید.
As president of the United States, I will always put America first.
من به حیث رئیس جمهور ایالات متحده امریکا را بر همه مقدم خواهم داشت.
اندازه محبوبیت دونالد ترامپ به تعقیب تصمیم کار مشترک با دموکرات ها و پاسخ اداره او در برابر وقوع طوفان های اخیر بحری در ایالات متحده بهبود یافته است. اینکه برخورد او با کار با حزب مخالف تا چه وقت دوام می کند هنوز به خوبی معلوم نیست. بیل گالستون، تحلیلگر، می گوید
When it comes to President Trump, I've gotten out of the prediction business. For now, this is
وقتی مسئله مربوط به رئیس جمهور ترامپ می شود، نمی توانم مسائل را پیش بینی کنم. تا حال این یک اقدام تغییر در استراتژی و تکتیک عمده ای بوده است، اما دانسته شده نمی تواند که این پالیسی ادامه خواهد یافت یا نه.
همکاری احزاب دوگانه شامل مراقبت های سیه که در آن لینسی گراهام جمهوری خواه یک تلاش دیگری را برای جایگزینی مراقبت های سیه اوباما بر آن داخته است، نمی گردد. سناتور لینسی گراهام می گوید
I do not want to go back to South Carolina and say that I did everything I could.
نمیخواهم باز به کارولینای جنوبی بروم و بگویم که آنچه در توان داشتم برای الغای مراقبت‌های صحت اوباما انجام دادم و در نهادم به آن باور نداشته باشم.
ترامپ از این مسایی پشتیبانی میکند.
It is aggravating. And all of this being done without any demonstrable economic or actuarial.
هرگاه این با وقوع پیوندد، به فکر من چیز فوق‌العاده‌ای برای کشور انجام خواهد یافت.
دموکرات‌ها به شمول رئیس جمهور قبلی باراک اوباما هشدار می‌دهد که با تصویب آن به میلیون‌ها تن پوشش بیمه صحی خیش را در ایالات متحده از دست خواهند داد.
I think these are people who are genuinely hurting, who have been left behind in the new economy.
وضع رو به خرابی می رود و تمام آن بدون در نظر گرفتن کدام دلیل اقتصادی و یا ارقام احصایوی و یا هم درک عمومی می باشد. وضع مایوس کننده است.
ترامپ هنوز مصمم است تا به حامیانش نشان دهد که او به اساس وعده های کمپاین های انتخاباتیش در قسمت ملغا قرار دادن مراقبت های سی اوباما عمل می کند. آلن لوچمن، تاریخدان، می گوید
I think these are people who are genuinely hurting.
به فکر من اینها مردمانی هستند که رنجیدند و سهم در اقتصاد جدید نداشته و یک تاجری که رگوی و مستقیماً به موضوع می‌پردازد و در مقابل چینایی‌ها و مکزیکویی‌ها می‌ایستد خواهد توانست آنان را از لحاظ اقتصادی کمک کند.
با وجود یک اندازه بهبودی در محبوبیت او در نظر سنجی ها میزان پایین طرفداری از او سابقه نداشته است. فرانک نیوپورت نظرسنج در گالوب میگوید
In the bottom line is he's doing worse in his first year than any other newly elected president.
سخنرانی های این است که او نسبت به هر رئیس جمهور دیگر در سال اول زمامداری اش پایین ترین میزان محبوبیت را داشته است و این تا زمان آیزنهاور رئیس جمهور پیشین ایالات متحده برمیگردد.
قرار است هفته آینده در سنای ایالات متحده بر پلان مراقبت های صحی پیش شده از طرف جمهوری خواهان رایگیری صورت گیرد.